مدیریت بزرگی رو در طراحی میکنه و جلو میبره، اما نهایتاً همکاری تنگاتنگی هم با هیئت خرم‌آباد داره و اون استان و هیئتش رو هم داره حمایت میکنه. اما متاسفانه باشگاه‌های بزرگ ما در تهران ارتباط چندانی با هیئت ندارن. تلاش‌های ما هم به جایی نرسید، نه اینکه ما تلاشی نکرده باشیم، ما تلاش کردیم، در برخی از این باشگاه ها حتی ارتباط هم گرفتیم، اما متاسفانه به نظر میرسه زورمون نمیرسه این ارتباط رو بگیریم. اما باشگاه‌های کوچیک مثل همین در واقع تیمی که خود آقای زمانی زحمت کشیدن، سلکتور، چند تا از باشگاه‌های کوچیکی که الان تازه وارد شدن، اینها ارتباطاتی با ما دارن. معمولا بچه‌های ما که خیلی مقام‌های بالا ندارن و بیشتر استعداد هستن، زیر پوشش این باشگاه‌های کوچیک‌تر قرار می‌گیرن، که من صمیمانه از این بابت سپاسگزارم.
آقای رجی، فقط من در پایان بگم واقعا این همه ورزشکار استان تهران در دوام میدانی داره، به ویژه بخش دخترها که خب اکثرشون جذب تیم‌های باشگاهی شهرستان مثل پلیمر میشن و خب در تهران این باشگاه بزرگ حمایت نمیکنن که اینا خب در خود تهران عضو باشگاه باشن. ما باشگاه خیلی بزرگی داریم که زیاد به دوام میدانی توجه نمیکنن، استقلال، پرسپولیس و خیلی جای دیگه برخواد.
کاملا من موافق حرف شما هستم، عرض کردم من بابت این داستان با خود فدراسیون هم مکاتبه داشتم، ارتباط داشتم، رفتم اونجا و خواهش کردم حتی که اگر امکان داره وقتی شما باشگاهی بزرگ در تهران میخوان بیان، نیان فصلی فقط یک مسابقه برن. و برای اینکه این باشگاه ماندگار بشن باید با هیئت ارتباط داشته باشن که بتونن در امر پشتوانه سازی در واقع همدیگر را تکمیل بکنن. درسته. این که فدراسیون قبول میکنه که یک باشگاهی به صورت یک روزه تشکیل بشه، بله، یه مسابقه برگزار کنه و خارج بشه، آورده زیادی برای دو میدانی نداره. اگرچه مثبته، من نمیخوام از نقشی که دارن در واقع بگذرم، چون بالاخره به لحاظ منابع مالی ورزشکارهای ما رو،
ولی کار ریشه‌ای نیست، کار ریشه‌ای و به هر حال آموزشی نیست.
اما نمیتونه در واقع بیاد و چهار تا همین بچه‌هایی که الان سهرانوردی اومدن و قهرمان کشور شدن، اینا باید توسط باشگاه‌ها مورد حمایت دامنه‌دار قرار بگیرن تا اون وقت مثلا 2 سال آینده قهرمانان ملی ما در بزرگسالانمون باشن. اتفاق نمیفته.
بسیار سپاسگزارم آقای ایرجی، رئیس هیئت دوام میدانی استان تهران.
خیلی متشکرم، لطف کردید. متشکرم، خدا.
دونده کتابخوان. دوستان فکر کنم نام الیوت کیپچوکه رو شنیده باشید. کیپچوکه کنیایی یکی از پر افتخارترین دوندگان دوهای مسافت بلند به ویژه ماراتون به شمار میده. در افتخار آفرین بودن او همین کافیه که بدونیم او برنده مدال طلای دو المپیک در 2016 در ماراتون و 2020 شده. او همچنین در سال 2018 در مسابقه ماراتون برلین رکورد جهانی 2 ساعت و 1 دقیقه و 39 ثانیه رو ثبت کرد. این دونده 37 ساله 1 متر و 67 سانتی متر قد و 52 کیلوگرم وزن داره. این مقدمه رو گفتم تا درباره عادت کیپچوکه به مطالعه کتاب چند جمله رو بیان کنم. کیپچوگه که هر روز با اشتیاق کتاب میخونه، در مصاحبه‌ای که به تازگی انجام داده گفت: هیچ دوست وفاداری بهتر از کتاب در جهان وجود نداره. کتاب همیشه منبع شادی و نشاطم بوده و به من اجازه داده دنیا رو بهتر درک کنم و کمکم کرده به عنوان یک انسان رشد پیدا بکنم. کیپچوکه در این خصوص که چطور شد به کتابخوانی رو آورد گفت: علاقه من به کتاب بعد از خوندن چند داستان کوتاه در سال 2005 آغاز شد. از چیزهایی که با خوندن کتاب یاد گرفتم لذت بردم و تصمیم گرفتم در محل اردوی تمریناتم به جای تماشای تلویزیون وقت خود رو با کتابخوانی بگذرونم. کیپچوگه در مورد اینکه چه کتاب‌هایی می‌خونه گفت: ترجیح میدم کتاب‌های انگیزشی، آثار مربوط به کسب و کار و تجارت و زندگی نامه بخونم. عصرها یک ساعت و بعد از شام و قبل از خواب هم یک ساعت دیگه کتاب می‌خونم. قهرمان دو دوره المپیک در خصوص تأثیر کتابخوانی بر فعالیت حرفه‌ای ورزشی خودش گفت: در تمام سال‌های ورزش حرفه‌ای خودم کتاب به من خیلی کمک کرده، به من یاد داده که ورزش یک اشتیاقه و اینکه ورزشکار بودن یک انتخاب به حساب میاد و باید در زندگی خود رو در مسیر خوب و مثبت قرار بدیم. دوستان عزیز، همچنان از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. جهان ورزش دو و میدانی و موضوع برنامه برگزاری رقابت‌های دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان کشور هست که چهارشنبه قبل برگزار شد و همونطوری که آقای ایرجی هم صحبت کردیم، رئیس هیئت دو و میدانی استان تهران در بخش جوانان تهران اول شد، در نوجوانان هم همدان به مقام اول رسید. 220-213-88 و شماره پیامک 30306. اما آقای علیرضا دهباشی یا دهباشی که از شنوندگان برنامه هستن تشکر کردن از برنامه، ما هم سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنیم.
سلام علیکم جناب آقای چلاتی، صبحتون بخیر. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. در مورد سوالتون میخواستم عرض کنم که مسابقات سرانوردی یا مسابقات شبیه آن میتونه در آمادگی ورزشکارا بسیار مخصوصا جوانان نوجوانان مفید واقع بشه. در سالهای گذشته در روزهای مخصوص، در روزهای مثلا تولد یا روزهای خاصی که بود، یه همچین مسابقاتی راه انداختن و از توی همین مسابقات ورزشکارهای به اصطلاح مقاومتی و ورزشکارهایی که برای دوهای 3000 متر 5000 متر انتخاب می شدن بسیار مفید بودن. من خواهش میکنم که دو میدانی به فدراسیون از این مسابقات زیاد برگزار کنه تا بتونه از دل این قهرمان ها و ورزشکار های خوبی رو برای دو میدانی معرفی کنه. تشکر میکنم. رحیم میوند هستم از تهران، نایب قهرمان 1500 متر آموزشگاه های کشور سال 1347 و 48. متشکرم، روزتون بخیر باشه.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و کارشناسان محترم برنامه. خواستم راجع به مسابقات داخل سالن پیشرو عرض کنم خدمت شما و با این رکوردهای ورودی که گذاشتن عرضش خدمت شما، اینا تیم رو بستن. الان فدراسیون ما فقط داره روی پرتابیا کار میکنه، یعنی بیشتر رو اون هزینه میکنه. به عنوان مثال، مثلا ما آقای میلاد سیار رو داشتیم که 10 سال قهرمان ایران بودن. برای این بنده خدا تو این 10 سال چه کاری انجام شد؟ چرا 4 تا اردوی خارجی با مربی خارجی براش جام ندادن؟ یعنی که مربی خارجی برای این بنده خدا نگرفتن که حالا بشینن مثلا نتیجهش رو ببینن یا ایشون بتونه 4 تا دیگه مثل خودش رو تربیت بکنه. اینا نفرات رو انتخاب کردن و این رکورد ها رو گذاشتن. یه چیز سوریه، به خاطر اینکه خودشون میدونن هیچ کدوم از بچه ها توانایی رسیدن به این رکورد ها رو ندارن و این تو عملکردشون زیاد مناسب نیست، کاملا نتیجه گرا شدن اینا. سپاسگزارم. زارعی هستم، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم. البته ما تلاش میکنیم با مدیر تیم‌های ملی صحبت بکنیم در همین برنامه تا ببینیم ایشون در حال چه نظری دارند و این تصمیمی که گرفته شده چگونه است. آقای زمانی، خب شنیدید، نظر شما چی؟
بله آقای چراتی، با توجه به رکوردهایی که گذاشتن برای انتخابی قهرمانی آسیا، یه مقدار ذهنهای ورزشکارا متاسفانه خراب شده و من بهشون حق میدم، چون واقعا یه سری از ورزشکارا همونطور که توی گزارش خانم کیانی هم شنیدیم حتی مایوس شدن برای شرکت در مسابقه.
بله
و خب این خیلی حرکت مثبت و رو به جلوی نیستش. ما باید از داشتهامون استفاده بکنیم، ورزشکارامون بیان رقابت بکنن. درسته ورودی ها سخته، ولی به هر حال ما باید ذهنیتمون این باشه که تو مسابقات میخوایم مدال بگیریم، در این حال نباید ورزشکارامون هم از دست بدیم. این دوستمون فرمودن آقای میلاد سیار رو مثال زدن، ما مثل میلاد سیار زیاد داریم تو ایران و ورزشکار برای اینکه به عنوان آسیایی برسه حتما باید برنامه داشته باشه و فدراسیون روش سرمایه گذاری بکنه.
بله خب به هر حال این مشکلات بود برای خود شما پیش اومده بود، برای آقای غلامرضا کریمی پیش اومده بود، برای خیلی از دوستان دیگه که خب اون حمایت های لازم صورت نگرفت، در واقع به جای اینکه انگیزه ایجاد بکنن انگیزه رو کشتن و خب این درست نیست. مگه ما در دو و میدانی چقدر ورزشکار داریم که در واقع بخوایم اینها رو هم فراری بدیم؟ یعنی باید کارهایی انجام بشه که مردم جذب دو و میدانی بشن، علاقمند بشن، مسابقات پرتعداد باشه و با کیفیت بالا باشه، و یعنی غیر از این باشه خب تا این سالها ما دیدیم. من وقتی واقعا میرم مثلا میبینم یه مسابقه 5000 10000 برگزار میشه، دو سه تا دونده فقط هستن، میگم اصلا یکاش این مسابقه برگزار نشه. دقت میکنید؟ یعنی واقعا دل آدم میگیره. من بارها شده مثلا این مسابقه خواستم ببینم، بعد دو دقیقش دیدم اومدم بیرون، گفتم میگه نه هیجانی داره، خود دونده داره چی میکشه. خب به هر حال باید یه کاری بکنیم که جاذبه بیشتر بشه، انشالله این اتفاق بیفته. حالا سعی میکنیم با عزیزانم صحبت بکنیم در فدراسیون ببینیم نظرشون چیه. دوست عزیزمون آقای محمد از شهر ری نوشتن امیدوارم آقای سجادی که وزیر ورزش هستن برای دو و میدانی هزینه کنن که لااقل بتونیم مدال‌های زیادی بگیریم تو این رشته. البته آقای سجادی حتما تلاش میکنن، اما شما در نظر بگیرید ایشون وزیر ورزش هستن و ما 52 رشته ورزشی داریم، همه هم توقع دارن که البته دو و میدانی بیشتر، چون به هر خودشون هم رکورد داره دوهای استقامت ایران هستن، هم از قهرمانان بودن. اما عزیزان در ادامه برنامه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای فردینپور، رئیس مدیر تیمهای ملی دو و میدانی. آقای فردینپور سلام و صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب چراتی، خدمت جناب علی، آقای زمانی و همه اهالی دو و میدانی عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
آقای فردینپور، خب امروز هم شنوندگان پیام دادن، هم زنگ زدن دوستان مختلف و در گزارش هم ما شنیدیم که در خصوص حد نصاب‌های ورودی قهرمانی آسیا دوستان خیلی معترض هستن و میگن این حد نصاب‌ها سخته، این یک نکته، و دیگر اینکه چرا فقط برای ما 5 سهمیه در نظر گرفت.
بله خب بنده باید چند تا موضوع خدمت جناب علی و همه شنوندگان عرض کنم. جناب چراتی، اول اینکه خب سهمیه ها که دست ما نیست، کنفدراسیون آسیا 5 نفر ورزشکار رو برای ما سهمیه در نظر گرفته.
بله.
این موضوع اول که ما باید حد نصاب هایی رو که تعیین می کردیم نهایتا هلوهوش همین 5 نفر، پیش بینی ها همین بود که هلوهوش همین 5 نفر در بود.
بله. آقای فردینپور یه مقدار صداتون
احتمالاً منو دارید.
بله الان خوب شد. الان خوب شد. ادامه بدید. بله.
بله. موضوع بعدی که در کنار این سهمیه ها هست، ما شورای برون مرزی هم داریم.
بله.
یعنی شورای برون مرزی هم باید موافقت بکنه اگه ما قرار باشه نفرات بیشتری رو اعزام بکنیم، که در واقع این اتفاق نیفتاده.
بله.
مسئله که وجود داره یه مسئله دیگه، ما حد نصاب‌ها رو در کمیته‌های تخصصی مطرح کردیم و نهایتاً با صلاحیت کمیته فنی فدراسیون این حد نصاب‌ها رو مشخص کردیم. ولی تو خیلی که حالا توجه به وضعیت خاص کشور و وضعیت اعتبارات و اصلا صلاح کشور در این هست که اگه اعزامی به مسابقات برون مرزی انجام میگیره بحث کیفی مطرحه، یعنی واقعا ورزشکارایی باشن که اونجا بتونن مدال کسب کنن. روی این مسائل و موارد دیگه ما در کمیته های تخصصی بحث و موضوعات زیادی رو مطرح کردیم، نهایتا به این حد نصاب ها رسیدیم که اعلام کردیم از طرف فدراسیون.
بله خب آقای زمانی،
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت آقای فردین پور و خسته نباشید میگم خدمتشون. آقای فردین پور، من به عنوان نماینده تقریبا میشه گفت ورزشکارا و مربیایی که دارن فعالیت میکنن، با توجه به سوالاتی که بچه‌ها از من میکردن و نظراتی که داشتن، یه سری سوالات برای بچه‌ها هستش که من در واقع انتقال میدم به شما و خوشحال میشم که پاسخگو باشید.
بله.
اولین چیز، یکی این که ما اصلا دلیل این که 5 سهمیه داریم و انقدر به ما سهمیه کم داده شده، با توجه به این که ما مدال آور هستیم در آسیا و چندین دوره میزبان این مسابقات بودیم، به نظر شما واقعا 5 سهمیه برای کشور ما کافیه؟
آقای زمانی بزرگوار، خدمتتون عرض شه که سهمیه ها خب کنفدراسیون آسیا مشخص میکنه، اونا هم ما پیشبینیمون اینه که دنبال کیفی هستن، یعنی دنبال این نیستن که تعداد نفر زیادی رو از کشورها بیارن اونجا، مخصوصا با این شرایطی که در حال حاضر وضعیت کرونا هست. استعداد دارید که ما همین چند ماه پیش در مسابقات جوانان جهان که کنیا بود حضور پیدا کردیم، خیلی از کشورهای صاحب نام دنیا اصلا حضور نداشتن، یعنی نه با تعدادی کم اصلا تو مسابقات حضور نداشتن و اکثر کشورهای آسیایی باز اصلا حضور نداشتن تو مسابقات. یعنی این سهمیه هایی هم که الان به نظر من گذاشتن سهمیه های مناسبی هست، چون هدف این نیست که تعداد زیادی رو در این مسابقات با این شرایطی که در حال حاضر وضعیت کرونا داره تو مسابقات ببرن. به نظر من هم حالا البته این 5 نفری که سهمیه دادن، این 5 نفر قطعی نیست، یعنی سهمیه یک کنفدراسیون آسیا به ما تعلق داره، ولی اینی که ما امکان این باشه نفرات بیشتری رو ببریم باز وجود داره، منتها مشروط بر این که واقعا رکوردهای قابل قبول، حد نصابهای قابل قبولی را به دست بیارن. وگرنه اگه قرار باشه، خب یک ورزشکاری الان من برنامه شما رو میشنیدم نسبت به سطح رکوردهای ملی، ما کاری با در واقع در نظر گرفتن سطح رکورد ملی در نظر نگرفتیم، خب اینا باید تلاششون رو بیشتر بکنن، رکوردهاشون رو ارتقا بدن. جدای از این مطلب یه جاهایی هم هست، بله ما هدف پشتوانه سازی قطعا ما اعزام کردیم، همین چند ماه پیش اگه خاطرتون باشه مسابقات ازبکستان ما در رده های پای نوجوانان و جوانان ما 30 تا ورزشکار رو اعزام کردیم. قرار نیستی که تو تمام مسابقات همه ورزشکارا شرکت بکنن و مخصوصا اونایی که شانس کسب مدال رو ندارن، ولی قطعا اونهایی که شانس کسب مدال رو داشته باشن حتی اگه بیشتر از 5 نفر باشن مطمئنن به مسابقات اعزام خواهند شد.
بسیار سپاسگزاریم آقای فردین پور. اگه نکته هم هست آقای زمانی بزنید.
نکته که آقای چرچی زیاد هست ولی متاسفانه وقتمون کمه. من یکی از نکاتی که خود آقای فردین پور اشاره کردن بهش، واقعا ما آقای چرچی نباید مسابقات آسیایی میانه رو با قهرمانی آسیا مقایسه بکنیم و بیایم به خاطر آسیای میانه 30 نفر ورزشکار هزینه بکنیم و به این مسابقات بفرستیم، بعد تو مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا بخوایم از هزینه ها کم بکنیم و ورزشکار رو نفرستیم. به اعتقاد من توی بزرگسالان ما سرمایه گذاری کردنمون در حال حاضر خیلی بهتر نتیجه میده تا اینکه بریم خرج در واقع استعدادها و نوجوانان بکنیم که بیاریمشون بکنیمشون یه بزرگسالی که الان هستش. و نکته‌ای که وجود داره اینه که خب الان در حال حاضر ما الان داریم برای قهرمانی داخل سالن آسیا انقدر سخت گیرانه عمل میکنیم، خب عملا تو بازی آسیایی پس ما یک نفر رو بیشتر نباید بفرستیم، درسته آقای فرهنگ؟
نه خیر، به این شکل نیست آقای زمانی بزرگوار. ما قطعا در بازی های آسیایی هم شانس داریم، ما شانس 4-5 تا مدال داریم در بازی های آسیایی و انشاءالله سعی میکنیم حدود 10 نفر، البته باز این بستگی به حد نصاب ها داره، ورزشکاران باید نشون بدن که شانس کسب مدال هستن. ورزشکاری که در واقع سطح رکوردش به شکلی هست که شانس کسب مدال نباشه، قطعا ما در این مسابقات اعزام نخواهیم کرد. و بحث اینجا فدراسیون نیست، بحث کلان کشور، سیاست وزارت ورزش، سیاست کمیته ملی المپیک. ورزشکارانی که شانس کسب مدال دارن باید تو این شرایط و مسابقات اعزام بشن. اون موردی هم که خدمتون عرض کردم، ازبکستان، بحث پشتوانه سازی در کنار حامی مالی فدراسیونه. قطعا اونجا هم اگه حامی مالی نبود، بحث پشتوانه سازی هم خب قطعا ما نمیتونستیم انجام بدیم. ولی وقتی حامی مالی کنار فدراسیون هست و میخواد توی زمینه پشتوانه سازی کمک بکنه، نوجوان جوان رو به مسابقات اعزام بکنه، ما هم قطعا حمایت میکنیم. و قطعا در مسابقات بازی‌های آسیایی و تمام مسابقاتی که پیش رو هست، اون سهمیه هایی که با ما تعلق میگیره حتما شرکت خواهند کرد نفرات ما. و حتی اگر نیاز هم باشه، ببینیم وضعیت حد نصاب ورزشگاهی، حد نصاب مناسبی هست، حتما به مسابقات به امید خدا اعزام خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزارم آقای فردین‌پور، مدیر تیم های ملی دو و میدانی.
من هم از شما سپاسگزارم.
خدا حافظ
شما.
خواستم بگم هفته بعدی داور میدانی ایران که شروع میشه. من فرامرز امیدی هستم از استان یورستان. خدا نگهدار.
با عرض سلام و روز بخیر، میخواستم ببینم که ما نمیتونیم از قهرمانای المپیک که الان بازنشسته شدن از کشورهای مختلف و رشته‌های مختلف توی کشورمون دعوت کنیم که یه ورکشاپی توی چند جلسه واسه ورزشکارای ما بذارن. ما از نظر تکنیکی واقعا توی رشته دو میدانی ضعیف هستیم. با تشکر، خالقی هستم از تعظیم.
تشکر میکنیم دوستان عزیز. خب لیگ دو و میدانی که ما فعلا مسابقات داخل سالن باشگاه ها رو داریم که خب من خبرش خدمتون عرض کردم، نیمه این ماه برگزار خواهد شد و بعد از اون باید ما صبر بکنیم برای فصل آینده. و البته مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی ایران رو هم در پیش داریم که به موقع صحبت میکنیم، قرار هست در ایلام برگزار بشه. قاسم فرومدی از شاهرود نوشتن: خواستم بدونم زمان برگزاری مسابقه دو صحرانوردی از نظر فصلی در این زمان درست هست یا خیر؟ بله درست هست و الان در واقع زمان برگزاری مسابقات هست. آقای زمانی نظر شما چیه؟ یه آذر و دی و این زمان‌ها در همه جای دنیا مسابقات صحرانوردی برگزار میشه.
فصل تخصصیش فصل پاییز و زمستون هستش و بله. اکثر رقابت‌هاش هم توی فصل زمستون هستش.
بله. اما دوست دیگرمون هم آقای پورسالهی نوشتن: در هیچ کجای دنیا فدراسیون‌ها وظیفه حمایت مالی از ورزشکارها رو ندارند و حامیان مالی باید این کار رو انجام بدن. درسته دیگه؟
100% درست هستش، ولی رابطه انتقال ورزشکار به این حامیان مالی از طریق فدراسیون انجام میشه.
بله.
یعنی فدراسیونه که این ورزشکارا رو در واقع لینک میکنه با حامی مالی و اسپانسر و از اونجا به بعد اسپانسر از ورزشکار حمایت میکنه.
بله. دوست عزیز جانباز ما از شیراز، آقای خاکپور، نوشتن که از برنامه‌تون تشکر میکنیم و درباره دو و میدانی شیراز هم بگید. خب خیلی گفتنی ها در مورد شیراز هست، انشاءالله در برنامه‌های بعد بتونیم با مسئولین هیئت دو و میدانی استان فارس صحبت بکنیم تا در این خصوص توضیح بدن. و اما دوستان عزیز، خب یک تصمیم تازه رو فدراسیون جهانی دو میدانی گرفت در خصوص استفاده از کفش. یه مقرراتی رو اینها تدوین کردن، چندین سال مطالعه کردن و اعلام کردن که کفش دو میدانی در واقع از سال 2024 باید یه ویژگی‌های خاصی رو داشته باشه، یعنی زیره اون حد اکثر 2 سانتی متر باشه، بیشتر نباید باشه، الان تا 2.5 سانتی متر هم اجازه دارن. نکته دیگر این که در کفش دو میدانی نباید از در واقع از این چیزایی که هوشمند هست، وسایل هوشمند استفاده بشه، مثلا حالا کیلومتر شمار هست یا به هر حال ضربان رو نشون میده یا اطلاعات دیگری میده، کفش باید کاملا ساده باشه. آقای زمانی نظر شما چیه؟ بله، تا 2024 گفتن به خاطر اینکه تا اون زمان فرصت دادن این شرکت‌های تولیدی تغییر بدن در تولید کفش‌ها.
آقای چرتی، توی چند سال اخیر انقدر تکنولوژی این برندهای ورزشی بالا رفته که واقعا تو عملکرد ورزشکارا داره تاثیر میذاره. مثال کفشایی که جدید وارد شده، تولید شده، واقعا سطح کیفی ورزشکارا رو بالا برده و نشون میده که واقعا چقدر موثر میتونه باشه.
بنابراین تصمیم گرفتن که محدودیتی ایجاد بکنن. اما فرصت ما هم به پایان رسید. دوستان عزیز سپاسگزاریم، در برنامه جهان ورزش دو میدانی ما رو همراهی کردید. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
یعنی البرز. صبح زود و هوای بی دود و تنبلی نکن، پاشو برو بود و هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه کنار ورزش، یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی با یوگا. ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یاراست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجاست. صبح خیر بگو، لباس بپوش، عدسی مهیا، برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست.
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست،
با کردن و پوست کندن و خیزوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجا از خوبی کنسروای دلپذیر نگم بیشتر از این هاست،
تفاوت در دلپذیر بودن است. بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمت‌های بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
دیلی مارکت با احترام تقدیم می کنن. توجه توجه، کولاج در راهه. البته کولاج جمایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت، هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه. دیلی مارکت.
مقایسه بیمه ها با چند تا کلیک ساده، بهترین قیمت و بهترین پیشنهاد، راحت انتخابه، یه بیمه معتبر اسکیل بهت میگه،
www.bmw.com.
صبح شما بخیر باشه دوستان شنونده، ساعت 10 صبح هست. دعوت میکنم شنونده برنامه گلخونه باشید.